بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی عمری، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در لزوم رعایت شرایط و اجزای بیع در معاملات از یک سو و ترتب لوازم و احکام بیع بر معاملات از سوی دیگر در دو مقام مطرح می شود. مقام اول ناظر به اسباب و علل تشکیل دهنده معاملات است، مقام ثانی احکام و لوازم مترتب بر معاملات بعد از انعقاد است. در مقام اول گرچه مرحوم شیخ رضوان علیه سه قول ارائه کردند، ولی در اثناء بحث قول چهارمی را مطرح کردند. سر این که قول چهارم را از اقوال سگانه جدا کردم برای اینکه قول چهارم ناظر به مقام اثبات است. بیان ذالک این است که در مقام اول سه قولی که را فرمودن این بود که آیا شرایط و اجزای بیع در معاملات معتبر است مطلقا، چه مفید اباحه باشد، چه مفید ملکیت جائز، چه مفید که ملکیت لازم، یا معتبر نیست مطلقا، چه مفید اباحه، چه مفید ملکیت غیر لازم، چه مفید ملکیت لازم، یا تفصیل است بین این که اگر معاملات مفید ملکیت بود اهم از لزوم غیر لزوم، این شرایط و اجزا در اون معتبر است، و اگر مفید اباحه بود معتبر نیست. این سه قول که در تلیعه امر مطرح فرمودن. اما در اثناء بحث قول چهارم را ارائه کردن و قول چهارم فرق بین ادله اثباتی است و اون این که اون شرایط و اجزایی که از راه نص به دلیل لفظی ثابت شده است در معاملات جا هست، چون که در بیع هم هست، و اون ادله و اون شرایط و اجزایی که با اجماع ثابت شده است مخصوص بیع قولی است در معاملات نیست. سر تفکیک این قول سوم چهارم از اقوال سگانه قبلی آن است که اونا کاری ناظر به مقام اثبات ندارن، ناظر به اون مقام ثبوت هست. چی در بیع معتبر است، چی در بیع معتبر نیست، هر چه در بیع معتبر است در معاملات معتبر است یا نه، حالا یا مطلقا معتبر است یا مطلقا معتبر نیست یا تفصیل، از هر راهی ثابت شده باشد، شرطیت فروشی، جزئیت فروشی، از هر راهی ثابت شده باشد، در اون اقوال سگانه پیشین فرقی نیست. اما در قول چهارم که ناظر مقام اثبات است فرق است. اگر شرط یا جزئی به وسیله نص و دلیل لفظی ثابت شد، این در معاملات هست مثل به قولی، و اگر با اجماع فقها ثابت شد، این در خصوص به قولی است در معاملات نیست. این رأی قول چهارم ناظر به تفصیل در مقام اثبات است، لذا قول چهارم را از اقوال سگانه پیشین جدا کرد. این یه مطلب. مطلب دیگه که رأی نهایی مرحوم شیخ رضوان الله به همین سمت تعلق گرفت که در اثناء بحث تقریبا تقویت شد. بعضی از اشکالات مرحوم نائینی رضوان الله وارد نبود، چون اشکال مرحوم نائینی وارد نبود و نظر مرحوم شیخ اگر در بعضی از موارد مساعد با عموم الناس نیست، اینجا مساعد هست و حق با مرحوم شیخ است در خصوص این بحث، با اون ادله یاد شده می شود ثابت کرد جمیع شرایط و اجزایی که در بیع قولی معتبر است در بیع فعلی معتبر است. البته محور بحث هم ملاحظه فرمودید شرایط ویژه است نه شرایط عامه. شرایط عامه که مثلا به عاقدین برمیگردد، عاقد بالغ باشد، قاصد باشد، سفیه نباشد، مجنون نباشد، مکره نباشد، مستر نباشد، ملجع نباشد، اینا شرایط عامه است. اون شرایط خاصی که مربوط به بایع و مشتری است اینجا هست. اون شرایط خاصی که مربوط به مبیع و کالاست اینجا هست. اون شرایط خاصی که مربوط به پیوند بیعی است اینجا هست، الا خصوص صیغه. اصلاحات ادله ای رو میگیره و دلیلش هم این است که اگر معاتات بی بود که محمل حق که مشمول ادله است، و اگر بی نبود و معاوضه مستقل بود باید به اون دلیل مستقل و معاوضه مستقل مراجعه کرد. اگر بخواهیم به عموم الناس مراجعه بکنیم، البته عموم الناس مطلق است، میگوید چیزی که مشکوک و شرطیه است یا مشکوک و جزئیه است جز نیست. بله، اما اگه خواستیم به سیره عقلا، سیره متشرع که با امضای صاحب شریعت تایید شده است مصرف بکنیم، این دلیل لوبیست به قدیم متیقنش لازم معتبر است، به قدیم متیقن در جایست که واجد جمعی شرایط و جمعی اجزا باشه. اما قول چهارم در مسئله، قول چهارم در مسئله این است که اون شرایط و اجزایی که به وسیله نص و دلیل لفظی ثابت شده است این معاتات رو میگیره، و اون اجزا و شرایطی که وسیله اجماع فقها رضوان الله علیهم ثابت شده است شامل نمیشود. چرا؟ اگر به دلیل لفظی شامل شده باشد، دلیل لفظی اطلاق دارد، اهم از بیع قولی و بیع فعلی. در بعضی از تعبیرات مرحوم آینه‌آیین رضوان الله علیه آمده است که معاتات را در قبال عقد قرار دادن، و این تعبیر عرفی غیر فقهی است. گاهی میگن عقد خوندید، میگه نه معاتات بود. عقد که معنی لفظ نیست، عقد اون پیمان تجاری است، یعنی اون انشاء متقابل است. این انشاء را گاهی با قول بیعت و اشتریتون ببندن، گاهی هم با اعطا و عقد. این طور نیست که اگر فعل باشد عقد نباشد، که عقد یعنی پیمان. این پیمان را چه در اجبه، چه در اجاره، چه در عقود دیگر، گاهی با لفظ میبندن، گاهی با فعل. این طور نیست که معاتات در مقابل عقد باشد، که معاتات در مقابل قول است. این فعل در مقابل قول کل واحد عامل اون عقدن، اون پیمان تجاریان. و این که در فرباش چیز مرحوم آینه‌آیین رضوان الله علیه آمده است، احیانا از قلم مقرر بزرگوار گذشته است، وگرنه ایشون عجل لازانن که این رو عقد ندانن. خب تفسیر چهار، قول چهارم که تفصیل در مقام اثبات است، این است که اون دلیل شرایط و اجزایی که به وسیله دلیل لفظی ثابت میشود، این شامل به فعلی و قولی هر دو هست، شامل معاتات هست، نظیر مانند شمولش نسبت به به قولی. چرا؟ برای اینکه ادله مطلق است از یک سو، معاتات هم به است از سوی دیگر، چون شارع مقدس که حقیقت شرعیه ندارد نظیر صوم و صلات، و اینا حقیقت متشرعیه هم که نیست که پیش متشرعان یه حقیقت نوعی باشد. اگر ما در چهار حوزه اینا رو میبینیم، معلوم میشود نه شارع آورد نه متشرع ساختن. اون حوزه های اربعه این است که اگر چیزی قبل از اسلام بود و بعد از اسلام و با آمدن اسلام، هم در حوزه مسلمین است هم در حوزه غیر مسلمین، علاوه بر زان واحد است، معلوم میشه بر اساس فطرت و غریزه خود مردم است. این رهاورد شرعی نیست. اگر رهاورد شرعی نیست و اگر در چهار حوزه هست و اگر اطلاقات عدل شامل می شود و اگر این بیع است، خب جمعی شرایط و اجزای ثابت به این نست در معاتات هم هست، همونطور که در بیع قولی هم هست. و سر این که شعار مقدس اینها رو امضا می کند، از همین اول باید این رسوب ها زدوده بشود. این چنین نیست که فهم بشری در قبال دریافتای وحیانی انبیاست، که ما بگم یه چیزها را بشر دارد، یه چیزها را انبیا آوردن، و اون بخش هم که انبیا آوردن محدود است، اون بخش هم که بشر داره فهم خودشه. این بشر چیزی از خود ندارد، این را ذات اقدسی را بر اساس فعلهمه ها فجورها و تقوه ها بوداد، بر اساس اقیم وجه حکل دین حنیف ها بوداد. این بشر باید بکند اون شریعت درونی من که ذات اقدسی را این چراغ روشن کرده است، مثل همین صحیح زراره، مثل محمد مسلم، اگر من امینانه با اینها برخورد کنم، دیگه فتحی مذهب نباشم، ضعیف نباشم، نظیر سایر رواد جعال نباشم، تحریف نکنم، کم و زیاد نکنم، فهم من هم مثل صحیح زرار است و هست. شما الان صدر و ساقه اصول رو که میبینید، ببینید 90% این فهم بشر درست میکند. اصول هم جز علوم اسلامی است. آیا مشتق بسیط است یا مرکب؟ بعضی عام و خاص و هر دو عام و هر دو خاص و بالعکس، کدوم جایز است کدوم جایز نیست؟ اینه که نه تو آیه است نه تو روایت، و اینا جز علوم اسلامی است نه فهم بشری. اینا که خودشون رو در قبال شریعت قرار میدن، خیال بکنن هرچی دارن مال خودشونه، اینا قارونی میاندیشن. قارون هم اون بیچاره همین حرف میزد، من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. اینا میگن ما خودمون فهم زحمت کشیدیم به این اندیشه رسیدیم. قارون مگر بیش از این میگفت که انما اوتیتو علی علم عندی، این مال من محصول کسب من است، من هوش اقتصادی داشتم مقدار پیدا کردم. موسی کلیم فهمو دیگری به تو داد، نه تو کسب کردی، تو ابزار کاری. اینا هم خیال میکنن اون رهاوردهای بشری مال خودشونه، اینا از خانه پدرشون آوردن. نه خیر، اینا حجت خداست، اینا چراغ الهی است، اینا دفاعین الهی است خدا به شما داد. خدا که نمی‌شود که همیشه یه زراری یه محمد مسلم همسایه آدم قرار بده بگه امام صادق اینجور گفت، امام باقر اینجور گفت. که این فهمی که انسان دارد حجت خداست. بارها به این مطلب رسیدید و رسیدیم که حالا اگر یه کسی، یه پزشک جراح متخصص قلبی تو بیمارستان، یه مهندس عمرانی در سدسازی، یه مهندس کشاورزی تو دامداری، اینها طبق اصول تجربی بشر به اینجا رسیدن که اون چی که برای مملکت سودآور است یا اون چی که برای درمان این بیماران نافع است اینه که این قلب را باز بکنیم، اینجور عمل بکنیم، یا این صدر را بتونی با این تاج طول عمق بسازیم، یا این دامداری یا زنبوردار را اینجور بپرورانیم. اینا را رو تجارب بشری درست کردن. عالمان آمدن بر خلاف فهمیده خودشون عمل بکنن. آیا در قیامت جهنم میرن یا نه؟ یقینا میرن. چیزی که مایه احتجاج است، مایه احتجاج متقابل عبد و مولاست، به میشه حجت الله است. این طبیب متخصص جراح نمیتواند بگوید خدایا گرچه من فهمیدم که باید قلب اینجور عمل کرد، و اما شما که در قرآن نگفتید، در روایت ابن مسلم که نگفتی، خب من برابر فهم خودم فهمیدم و عمل نکردم. جوابش این است که این فهم تو مال تو نیست، این فعل همه ها فجوره ها مال منه، این من به تو دادم که در راه صحیح به کار ببری، تو این چراغ من را خاموش کردی. خذوه فغلو. اگر در همه رشته ها، حتی اونا هم که رفتن تو ایستگاه میر منحل سابق که الان بساطش برچیده شد، اونا فهمیدن که باید این شاسی را فشار داد نه اون دکمه را، این رو تجارب ریاضی فهمیدن و عمدن عالمان آمدن اون شاسی رو فشار دادن نه این دکمه را، و خودشون سقوط کردن، دیگران را ساقط کردن و کشتن، آیا اینا به جهنم میرن یا نه؟ آیا اینا میتونن خدایا شما در قرآن نگفتیم ما ایستگاه میر رسیدیم چیوری اداره کنیم؟ پس چرا من گفتم نه؟ من دو جور حرف میزنم، یا به وسیله ابن مسلم و زراره حرف میزنم، یا به وسیله فطرت و الهام تو حرف میزنم، اونی هم که تو فهمیدی من به تو دادم. بنابراین اصول میشه جزء علوم اسلامی، این بخشای عظیم میشه جزء اسلامی، بسیار از رشته های مستور و مشهور میشه علوم اسلامی، برای اینکه عقل در مقابل نقل است در مقابل دین. نباید گفت عقلی است یا شرعی، عقلی است یا دینی، باید گفت عقلی است یا نقلی. بعد اونجا همین طور دیگه، اونجا همه فرمودن واجب است، منتها دوتا مثل خود وضو است، مگه وضو واجب نیست؟ ها برای کسی وضو نگرفت که جهنم نمیره که، چون لا صلاة الا به طهور است، نماز نخونده است جهنم میره. اگر چیزی وجوب مقدمی داشت، یعنی وجوب مقدمی، نه یعنی واجب نیست، وجوب شرعی مقدمی، منتها جهنم نداره چون وجوبش مقدمی. خب اگه کسی غسل نکرد و که جهنم نمیره، اما چون لا صلاه الا بطهور آسیب میبینه، نماز نخونده است، جهنم میره. اگر یه چیز جهنم نداشت، نه برای اینکه واجب نیست، برای اینکه وجوبش مقدمی است. وجوب مقدمی مصلحت مقدمی دارد. نه اون خیلی از موارد اینه. حالا اگه چیزی با عقل ثابت شد، وجوب مقدمی تثبیت کرد، این باید به تریبون عقل داد ببینه او چی فتوا میده، که آیا وجوبش وجوب مقدمی یا وجوب ذیل مقدم. اونجا که جراح دارد قلب عمل میکند، دیگه وجوب ذیل مقدم است، وجوب مقدمی نیست. کرد و ضرر رسوند و شخص را بیمار کرد یا کشت، خب دیگه جهنم داره دیگه. تو اون سد سازی به جای سد بتونی سد خاکی ساخت و کشور را آسیب رسوند، خب جهنم داره دیگه. تو دامداری یا زنبور پروری بیراه رفت و آسیب اقتصادی به کشور رسوند، خب جهنم داره دیگه. اگر کسی از راه عقل چیزی برای او ثابت شد، نباید بگوید این فهم بشری است. این همون طرز قارونی اندیشیدن است که باید انما اوتیتو علی علم اندی. من خودم درس خودم فهمیدم. خیر، انسان درس میخواند یعنی خود را در معرض نسیم قرار میده. خب اشتباه باشد که رفع عن امتی تست. فقیه هم وقتی در نصوص اشتباه بکند، رفع عن امتی تست، خطا و سهو و نسیان، در صورتی که مجتهدانه معذور باشد، نه تقصیر بکند در اجتهاد. اگر صاحب نظر بود، تلاش و کوشش کرد، منتها مخطئ بود، نه مصیب، خب رفع عن امتی، یک اجر هم به او میدهند. و اگر مصیب بود به واقع رسید، دو تا اجر دارد. غرض آن است که اون چرا که در تعبیرات هست که میگن این بیع فعلی است نه عقدی، این تعبیر تامی نیست. باید گفت بیع فعلی است نه بیع قولی، نه اینکه فعل در مقابل عقد قرار بگیرد. فعل در مقابل قول قرار میگیرد، به کلاهما عقدن. عقد که اون پیمان است، یا با بیع تو و اشتری تو بسته میشود، میشه بیع قولی، یا با تعاطی متقابل یا اعطا و اخذ بسته می شود، میشه بیع فعلی. خب به هر تقدیر این عقد که اصطلاحی ندارد، که عقد یعنی پیمان تجاری، پیمان تجاری است دیگر. عقود همین دیگر، عقود در قبال ایقاعات است. ایقاع ممکن است با فعل باشد، گاهی ممکن است نظیر رجوع، که رجوع گاهی با فعل است گاهی با قول. عقدم گاهی با فعل است گاهی با قول. عقد که دیگه اختصاصی به لفظ ندارد. عقد یعنی اون گرفت دادن متقابل تجاری و مانند اون. این گاهی با قول است گاهی با فعل. تو عرف مردم بله، اما یه فقیه که اینجور حرف نمیزند که بله عرف حق با شماست. عرف میگن عقد خوندیم، عقد خونده شد، مراسم عقد. فعل را، اعطا و اخذ را، تعاطی متقابل را عرف عقد نمیگوید. بله این درست، اما یه فقیه هیچ حرف نمیزند. خب همین دیگه، در باب نکاح چون لفظ معتبر است. تعاطی تو بحث‌های قبل گذشت بگه تعاطی یا اعطا و اخذ معتبر است، مگر جایی را که زاد شاهد مقدس تخته بکند. در طلاق گفت الا بلاوت باید لفظ باشه، اونم این لفظ. در عقدم فرمود الا ولاوت باید لفظ باشه، اونم این لفظ. در مسائل انما یحلل الکلام یحرم الکلام اینا گفته شد. به این که در نکاح نه تنها لفظ معتبر است، بلکه الفاظ خاصه معتبر است، که اگر به جای انکه تو زبش تو متعه تو مانندون بگوید ملک تو، بگوید سلط تو، درست نیست. پس اونجایی را که خود شارع مقدس دخالت کرده توسعتن یا تزیغن فاول متبع، اونجایی که دخالت نفر بوده، عرف به باب او بود، در مرعا و منظر او بود، چیزی نفر بود، من میشه امضا کرده. در جریان ماتات که بیع فعلیست در مقابل بیع قولیست، قهرن عقد هست. عقد گاهی با فعل بسته میشود گاهی با قول. در این فروز چندگانه اون جایی که در قول چهارم اون جایی که شرایط و اجزا به وسیله لفظ ثابت بشود، این چه به قولی چه به فعلی هر دو رو شامل خواهد شد. چرا؟ برای اینکه اگر دلیل عنوان دلیل به موضوع دلیل بیع است یا اجاره است، حالا تو بحث و تنبیهات بعد خواهد آمد که معتاد در غیر بیع هم هست، حالا فعلا در بیع بحث است. اگر فرمود در بیع این شی معتبر است، معتاد هم بیع است این صغرا، و هر بیعی باید این شرایط و اجزا داشته باشد، کبرا معتاد هم داشته باشد، و راهی هم برای انصراف نیست. مرحوم شیخ فهمد اگه کسی بخواد تقیید کند، حالا مقیدش چیست بماند، اگر بخواهد تقیید کند، قید بزند به بیع قولی، این لازمش تخصیص اکثر است، تقیید به غیر غالب است. شما باید اکثر افراد بیع رو بیرون کنید، مگر نان است که اکثر افراد بیعی که رایج در بین مردم است در بازار بیع فعلی، هزارها خرید و فروش در این بازار میشه و کسی به تو اشتراتی نمیگه نظیر نکاح، عقد نمیخونه که، عقد قول لفظی ندارد که، عقدش هم با فعل بسته میشود. پس اطلاقاتی که شرایط و اجزا را به وسیله نص ثابت کرده است، اگر کسی بگوید این مخصوص بیع قولی است، بیع فعلی شامل نمیشود، این تخصیص اکثره، تقیید به غیر غالب است که این پذیرش عرفی رو به همراه ندارد، به تام نیست. کاری که برخلاف پذیرش عرفی است، برمیشه با ظهور اینها همراه نیست. پس اطلاقات دارد. اما اگر چنانچه شرطی یا جزئی به وسیله اجماع ثابت شد، چون اصطلاح فقها ها را باید در نظر گرفت، یک، اجماع هم دلیل لبی است، باید قدری متقنگیری بشه، دو، این ظهورش در بیع فعلی دشوار است، این سه. چرا؟ برای اینکه غالبا فقها ها وقتی از بیع سخن به میان می آورند، بیع لازم رو مطرح، بیعی که لازم باشد، که یکی خیارات جز احکام مثلا بیع است. اینا اون که در لسان فقها ها رواج دارد همین بیع لازم است، بیعی که مفید ملکیت باشد به نحو لزوم، اونم با عقد قولی حاصل می شود نه عقد فعلی. پس ظاهر فرمایشات فقها یا منصرف فرمایشات اینها به قولی است، چه اینکه اجماع دلیل لبی است اطلاق ندارد، قدر متیقنش در باب در به قولی است نه به فعلی. اگر چنونچه ما این سخن را گفتیم به اینکه بین بیع قولی، بین نص و اجماع فرق است در مقام اثبات، محصولش این است اون شرایط و اجزایی که از راه دلیل لفظی ثابت شد مطلق است، اون شرایط و اجزایی که از راه دلیل لبی ثابت شد این مطلق نیست. این قول را هم ایشون نمیپذیرند، قول چهارم رو، گرچه در ردیف اقوال سگانه قبلی قرار ندادن. وقتی اون قول اول را پذیرفتن، این قول چهارم هم قهرن تضعیف خواهد شد. می فرماد به این که فقها رضوان الله علیهم طوری اجماع دارن که کشف تعبدی بکند از رضای معصوم و قول معصوم، اینجور است یا اصطلاح فقهی است؟ اصطلاح فقهی مادامی که به حد اجماع نرسد کشف از سنت نمی کند، کشف از سنت که نکد حجت نیست. وقت شما بخواد فتوا بدید بگید فرون شرط در معتاد معتبر است، فرون شرط معتبر نیست، برای اجماع فقها، اجماع اگر به حدی برسد که کشف از سنت بکند، بله، اگر دون حد نرسد که نیست، و بعید است چنین اجماعی در اجماع تعبدی در مسئله معاملات در کلمات فقها پیدا بشود، اجماع تعبدی بسیار بعید است. پس همون قول اول درست، قول اول اینه که معاتات جمعی شرایط و اجزایی که در بیع قولی معتبر است در بیع فعلی معتبر است، حالا اگر دلیل خاصی یه شرطی رو جدا استکد استکد، هازا تمام کلام فی ما یرجو المقام الاول. و اما مقام ثانی بس، نه اون حوزه های چهارگانه رو تشابه ازمان ما داریم دیگه. لوکان لبان قبل از اسلام مردم خرید فروش میکردن، بعد اسلام خرید فروش میکنن، در حوزه مسلمین اینطوره، غیر مسلمین اینطوره. این حوزه های چهارگانه نشون میده که اکثری مردم در خرید فروش ها با تعاطی و متعاطی متقابل اعطا و اخذه. اونی که یدن به ید رسید اینه، سینه به سینه رسید اینه، تشابه ازمان اینه، ماننده اون. هیچگاه اگه بود محل ابتلا بود که فرانک سیغه خونده، آیا ایجاب و قبول مثلا بد عربی باشه یا ماضی باشه یا مثلا تقدم و تأخر شرط است یا موالات شرط است، اینا اصلا نیومدن سوال بکنن از ائمه علیهم السلام. بسیار خب، بر فرضم اگر متعارف هر دو باشه، باز نمیشود احد و هما را بر دیگری ترجیح داد و گفت منصرف است، اینم نمیشه گفت، یا تقیید زد، مقید میخواهد. خواهد تمام کلام فی ما یرجع المقام الاول. اما مقام ثانی بحث که مربوط به احکام و لوازم مترتب بر بیع قولی است، آیا بر بیع فعلی هم مترتب بشود یا نه؟ تو بحث های قبل ملاحظه فرمودید که محور بحث جایی است که اون احکام و لوازم ناظر به خصوص بیع قولی باشد، اما اگر مطلق باشد چه در بیع چه در غیر بیع، دیگه حالا برفرض بیع نباشد ولو بیا بیع قولی نباشد، این احکام هست. ایشون دو سه مسئله را دو تا را مرحوم شیخ بعضی را محقق ناینی اینها اضافه می‌فرمان، و اون این است که یکی مسئله رباست، یکی مسئله تلف قبل تلف مبیع قبل القبض است، یکی مسئله خیار. آیا ربایی که در بیع قولی هست همون ربا در بیع فعلی هست یا نه؟ میفرمان بنابر این که ماتات بیع باشد، خب همه ادله حرمت بیع ربوی تو ماتات هم است. اگر هم ماتات بیع نباشد، یا گفتیم ماتات چون مفید اباحه است بی نیست، ادله حرمت ربا مطلق است، اختصاص بی ندارد، که در اون کریمه که فرمود احل الله البی نفرمود حرم بی الربوی، که فرمود حرم الربا. اگر تحریم ربا مطلق است، نظیر تحلیل ناظر به بی نیست، اگر احل الله البی هست اما در ناحیه ربا نفهمد و هر رمل بی الربوی، بلکه مطلق گذاشت فرمود احل الله البی و هر رمل ربا، خب ربا هم معنیش این است که دو تا جنس باشه با اضافه احدهما. ربا در قرض مشخص است، در داد ستت های غیر قرضی مشخص است و شامل می شود معاتات را، ولو معاتات مفید ملکیت نباشد، مفید اباحه باشد، ماننده هم ربا شاملش میشه. برای لإطلاق ادله حرمت ربا، اگر گفت حتی اگر گفتیم تعبیری که از حواشی مرحوم شهید رضوان الله استفاده می‌شود که معتاد معاوضه مستقله، اصلا بی نیست تا مفید اباحه باشد یا ملکیت لازم یا ملکیت جایز، ای ما گفتیم معاوضه مستقله، باز حرمت ربا در او هست لإطلاق دلیل حرمت ربا. پس اگر حرم الربا مطلق است، ناظر به بیع ربوی بالخصوص نیست، جمیع اقسامی که ما میتواند مصداق ربا باشد مشمول این دلیل است. معاتات علل آراء ثلاثه، یعنی چه مفید ملکیت لازم باشه، چه مفید ملکیت جایز باشه، چه مفید اباحه باشه، ربا در روح راه پیدا میکند. اگر هیچ کدام از این نبود، معاوضه مستقله بود، بازم ربا در اون راه پیدا میکنند. میگیم نه، میگیم دو جایی که اینا سه تا بحث را مطرح کردن، در محورهای بحث اشاره شد به اینکه اون چرا که مطلق است اختصاصی به بی ندارد از بحث بیرونه. ربا از این قبیله، چون من ربا را مرحوم شیخ ذکر کرده، مرحوم ناینی ذکر کرده، دیگران ذکر کردن، این نکته برای تنبه اون مطلب است که اگر چون چه معاتات بی هم نباشد، حرمت ربا او رو میگیرد چون دلیلش مطلق است، اختصاص بی ندارد. این تنبه را تو فرمایشات آیون دیگه هم هست. این برای آن است که اگه مرحوم شیخ رضوان الله خصوصی ربا را ذکر کردن و تنگ خیار را ذکر میکنن، این برای آن است که اون توهم نشود که خب اگر معاتات معاوضه مستقل بود چگونه ربا درش است. فرمان ای اونجا هم بر فرضم معاوضه مستقل باشد، بر فرضم کسی بگوید معاتات چون مفید اباحه است بینیست، این مشمول ادله ربا است. اما تلف قبل از قبض، تلف قبل از قبض این کل مبیعن تلف قبل قبضی فهو مال بایعه، چون باید طرفین تسلیم بشه، یعنی مبیع و کالا. اگر مبیع دست بایع بود و تلف شد یا ثمن دست خریدار بود و تلف شد، این مبیع که قبل از قبض قبل از اقباض تلف شد از مال بایع است و معامله به هم می‌خورد، یا اون طرف حق دارد پس بدهد. این حکم که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، گرچه در لسان این قاعده چه نص باشد چه مستاد از قاعده عنوان بیع و مبیع اخذ شده است، لکن ملاکش در معاتات است، بلکه به نحو قوی تر است. چرا؟ برای اینکه در بیع اون تعهد متقابل روی تملیک و تملک رفته است، این اعطای خارجی تسلیم است، وفای به عقد است. وقتی کسی گفت بی تو، دیگری گفت اشتره تو، این بی بسته شد. وقتی دارد مبی را میدهد نمیخواد معامله کند، میخواد به معامله منعقد شده وفا کند، دارد اوفو بالعقود را امتثال میکند، ندارد عقد میبندد. در معاتات وقتی که دارد اعطا میکند دارد عقد میبندد، مصداق احل الله البی را ایجاد میکند. منتها یه مصداقی است که هم احل الله البیع را تضمین میکند هم عفو بالعقود را. یک دادن است که دو تا کار با او حاصل است، بستن و وفا کردن. در بیع قولی یک مقام عقد بندی است که پیمان بین خریدار و فروشنده بسته میشود. وقتی پیمان بسته شد طرفین دارن به عقد بسته شده وفا میکنند، لذا مبی رو دارد میده. این دادن مبی وفای به عقد است، اوفو بالعقود است، نه عقد بندی. ولی در معاتات همین که دارد مبی را میدهد اونم دارد ثمن را میدهد، این حوزه حوزه عقد بندی است که وفا را به همراه دارد، این دو حوزه نیست. خب اگر ما گفتیم در معاتات، معاتات مفید ملکیت نیست، مفید اباحه است، این قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه گرچه عنوان بیع و مبیع را درش عقد کرده است، ولی در خصوص معاتات که مبنای او حتی محتوای او اباحه باشد به طریق اولا جاری است. چرا؟ چون اساس اباحه بر تسلیم و تسلم عوضین است. خب اگر اون طرف مال خودش نداد به شما، چه اباحه‌ای دارید بکنید؟ این قاعده که امضای روش و منش و غلاست در باب اباحه قوی تر از باب بیع است. برای اینکه اباحه طرف میخواد این خودش را برای دیگری وقتی مباح کند که دیگری هم این را اباحه کرده باشد. اگر این در دست صاحبش بود و تلف شد و افتاد و شکست، چه الزامی دارد که این خودش را اباحه کند؟ پس بنابراین کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، گرچه عنوان بیع هست در خصوص معاتات ولو غالب اباحه باشیم به طریق اولا جاری است. اما مسئله خیار، چون آیون بحث بعدی داره، شد ساعت 9 داره میشه نرسیم، بحث خیار ان شاء الله فردا. والحمد لله.